ضد و نقیض منتشر می شد. فکر می کنم وقتی رسیدید ایران اعلام شد، یعنی همزمان بوده اعلام این که مسئولیت.
نه، ما توی چیز بودیم واسمون رسیدیم مرز ایران، خلبان هواپیمای همون فرانکفورتمون اعلام کرد که با توجه به این که اعلام شده که خود ایران زده این هواپیما رو، واسمون ایران دیگه امن نیست. بعد یعنی نقص فنی نگفتن، گفتن با توجه به اینکه مشخص شده که نقص فنی نبوده، یه حمله بوده.
وقتی که گفتن که با موشک سپاه هواپیما رو هدف قرار گرفتن، اون موقع شما چه حسی داشتید؟ اون موقع برای شما چه اتفاقی افتاد؟
ببین، نگاه کنید، یه مقداری برای من این قضیه مغرض بود با توجه به اینکه من مکانیک خوندم خودم، بعد من دکتر مکانیک دارم و میتونم که به راحتی هواپیمای مسافربری سقوط نمی‌کنند. برادی که اصلا به سختی سقوط میکنه، یعنی چون ضریب اطمینان هایی که به خاطر مسائل ایمنی جانی هواپیما در نظر میگیرن، به ندرت هواپیما این مسافر برای سقوط کنه. به خاطر همین تو فرانکفورت، تو فرودگاه فرانکفورت که بودیم، من و جواد یه مصاحبه کردیم با سی بی سی کانادا و که هی پخش میشد اون مصاحبه بعد از که مصاحبه تموم شد. من اونجا گفتم که من از مکانیکال انجینیر فکر نمی کنم که این قضیه به صورت یک تکنیکال ایشو باشه، یه مشکل فنی باشه. و به آقای ترودو به عنوان نخست وزیر اون موقع گفتم که این نفراتی که تو هواپیما بودن اکثرا سیتیزن کانادایی بودن و سیتیزن کانادا هستن و ازت میخوام که این بررسی کنی، اینوستیگیت کنی که این حرفی که زده میشه درست یا نه. به عنوان یک مهندس مکانیک بعید میدونم که این یه مشکل فنی بوده باشه، که بعد دیگه مشخص شد که مشکل فنی نبوده. و خب قاعدتا پدری موقعی که آسیبی به کودکش میرسه، به فرزندش میرسه، یه خط روی صورت فرزندش بفته، زمین و زمان رو به هم میدوزه. حالا که زده بودن دو تا بچه منو 8 ساله و 17 ساله منو، بعد از دورسا 16 سالش بود، 3 روز بعد از این قتلام 17 ساله میشد. یعنی میتونم بگم دختر 17 سالمو این به این شرایط بد که حتی دستشون و این پاشون به زمین نمیرسید اون بالا، بخشون من کلمات خیلی سخته برام گفتم، ولی سوزوندنشون و تیکه تیکه شدن رسیدن زمین و هر چی دیگه، قاعدتا هر پدری خونش به جوش میاد و دنبال دفاع از خانوادش میگرده و منم این کار رو کردم تا حد ممکن. زورمو زدیم هممون، ولی هنوز به نتیجه نرسیدیم. لذا اول از همه من بعد از خانوادم عذرخواهی کنم.
آقای قنچی، شما رفتید ایران، پیکر همسر و بچه هاتون رو تحویل گرفتید. اون موقع خب فیلم هایی که منتشر شد، اخباری که منتشر شد، بیشتر خبر از فشار به خانواده ها بود، مصادره جنازه ها، مصادره جان باخته ها، فشار بر خانواده ها. برای شما چطور بود؟
توی قسمت اول، پارت اول پیکرها که دادن، خانواده من تو اون پارت بودند. نه، من به مشکل خاصی بر نخوردم از این کیس. خب در صورت تحت کنترل کار انجام شد و احساس میکردیم که ما همه نیروهای شاید امنیتی سپاه دور برامون هستن، ولی مزاحمت خاصی برای خاک سپاری خانواده من انجام نشد. بودن دور اطراف و ما این آدم های شخصی رو میفهمیدیم، ولی نه، کار خاصی نکردن، مشکل خاصی ایجاد نکردن، کما اینکه کمکی هم نکردند، به خاطر اینکه اسم این داستان رو گذاشتن شهید، ولی به عنوان یک شهید خاک سپاری نشدند. حداقل در مورد خانواده خودم دارم صحبت میکنم. اتفاقاتی ظاهرا برای خانواده دیگه افتاده که من در کم و کیف جزئیاتش نیستم، ولی در مورد خانواده من این موضوع نبود و این مشکل ایجاد نشد.
غیر از پیکرهای همسر و دو فرزند شما، از وسایل اونها، از چیزهایی که داشتن، چیزی به شما دادن؟
نه، هیچ چیزی که ما دریافت نکردیم، غیر از یک موبایل همسرم که خارج از سرویس هست، یعنی کار نمی کنه، داغونه که روش، و یه کیفی که توش چند تا فقط کارت هست و می دونم که من همیشه پیشون پولهاشو تو این کیف می زاشتش، هیچ پولی توش نیست، چند تا کارت بانکی به درد نخور هست توش و که اکثرا دمیج شدن، داغون شدن، و کاش این کیف رو با من نمیدادم، کیف یا چیزا، چون کیف خونالود و گلالودی به ما دادن، هزار برابر شد درد بازم دیگه. میدونید
گفتن که غرامت میدن، الان هم همین بحث باز مطرح شده، گفتن که غرامت خواهند داد و قرار هست گزارش بدن. شما در مورد این بحث چی فکر میکنید؟ اینکه غرامت میخوان بدن، رضایت خانواده ها رو میخوان جلب بکنن؟
ببین نگاه کنید، غرامتی که بدون تشکیل دادگاه، بدون اینکه خطاهای اسمشو گوشتن خطای انسانی، بذارید من اینجور بهتون بگم، اصلا فرض بر این که تمام حرفایی که جمهوری اسلامی زده در این مورد درست، من بیایید از اول مرور کنیم خطاهایی که انجام شد، خطای انسانی که در واقع دیلی داشت و تأخیر داشت در بلند شدن هواپیما، دوره 40 دقیقه رو باند مونده بودند. دو، خطای انسانی که نفری که این خطا رو انجام داد، اولین دگمه فشار شلیک موشک رو انجام داد، 30 ثانیه بعد باز خطا کرد، موشک دوم رو زد. سه، پدافندی که تورنبان هست، سامانه پدافندی که به خطا گذاشتن بالای سر فرودگاه مسافربری، نه فرودگاه نظامی. چهار، خطایی که این دستگاه پیشرفته ترنبان، سامان پدافندی که بی‌نظیر ترین دستگاه های در واقع پدافندهایی هستش که همه چی رو مانیتور میکنه و به زعم و گفته نظامیان جزو 3 تا پدافند های تک دنیاست. پنج، خطایی که نفهمید که این موشک بهش چوشن موشک کروز که موشک کروز دادن، موشک کروز در حال اگه بالا سر ایران هست در حال کم کردن ارتفاع است، ولی هواپیما به اون ابعاد در حال اوج گرفتن هستش و امکان نداره شما تو ثانیه به ثانیه اوج گرفتن یک وسیله رو نبینید. شش، خطای انسانی که ابعاد یک هواپیما 6 برابر از ابعاد یک کروز هستش، این سامانه به این با این تکنولوژی بالا نتونست تشخیص بده. 8، خطایی که بعد در آن الان اصلا این خطا امکان پذیر نیست توی قرن 21 که یک نفری خودسر سربازی چه میدونم اپراتوری دکمه رو بفشارد بدون گرفتن تاییدی از 100 جای دیگه، دکمه فشار موشک رو. خطای بعدی که صورت گرفت که 3 روز آقایان به همه ما خطاکارانه گفتن که این به جد گفتن که این یک تکنیکال ایشو یا یک نقص فنی هستش. 10، خطای انسانی صورت گرفت که بعد از اینکه این اتفاق افتاد، محل جرم، محل حادثه رو در 2-3 ساعت نشده همه رو خاک برداری کردن که محل از بین بره. حتی اگه خطایی صورت گرفته، شما باید اونجا نگه دارید شواهد و اویدنس ها رو برای اینکه بیاد نشون بدید که این خطا انجام شده. یعنی ما کاری نبودیم. چرا هنوز ظرف 2-3 ساعت نشده همه جا رو بستند؟ از پیش لودرها مشخص بود، منم خاک برداری کردم، خاک ریزی کردم، جا رو بردم یه جای دیگه، اما خاک آوردن ریختن این بر که تمام محل خطاها نمیدونم چی اسمش رو زدم، اینم خطا بود، اینم گیریم دهمین خطا. و این خطاها خیلی زیاد هستند. خطایی که از همه بدتر، خطایی که اون شب خطا صورت گرفت که موقعی که شما وارد جنگ میشید با این جای دیگه و خودتون میگید که منتظر 2 تا شلیک کروز از سمت آمریکا به ایران بودیم، خب حریم ایران رو نبستید. خطای 11، این که اگه کروزی شلیک شده از غرب یا جنوب این مملکت، از جنوب ایران به سمت هر جایی، تعداد زیادی پدافند در مسیر این بودند، تعداد زیادی در واقع مانیتور بودند، رادار بودند، یعنی اینها ندیدند، فقط پدافندی که بالا سر هواپیما گذاشته شده بود اون دید توی این مسیر حرکت این کروز. خطای بعدی که میشه 12 میشه، خطا خیلی زیاده. خب خطای بعدی این که خودتون اگر اشراف دارید به این که این کروز از اونجا حمله شده به تا برسه این بالا، چرا هیچ گونه پدافندی جلوتر نزدتش؟ خطای شماره 13، این هواپیما رو کروز تشخیص داده، 2 هواپیمای قبل از این هواپیما اوکراین هم بلند شده بودن همون شب، چرا اونها رو کروز تشخیص ندادید؟ چرا اونها حمله نکردید؟ جواب حالا 13 تا خطا رو من همینجوری از ذهنم شمردم. خب اینا خطای انسانی بودن که فقط عنوان شد دیگه، یک نفر خودش با سرعت تصمیم گرفت دکمه زده. فرض کنید اصلا اینا ما بقیه همه درست، اصلا گیریم یک خطا انجام شده. آیا برای خطاکار نباید دادگاهی تشکیل بشه؟ آیا مایی که خانواده هستیم ما حقی نیستیم که تو چشم اون نفری که این دکمه رو فشرد اصلا گیریم یک سرباز نگاه کنیم بگیم فلانی تو چرا اون شب این کار کردی؟ چطور می شود که خطاکار به دادگاه نرفته غرامت برای خانواده مشخص شده؟ بر اساس کدام دادگاه، کدام ماده تبصره، بر اساس کدام قانون اصلا این غرامت مشخص شده؟ آیا مشخص شد که عامل کی بوده، عامل کی بوده؟ دولت جمهوری اسلامی خیلی لطف کنه شفافیت رو برای ما ایجاد کنه توی مسائلی که اتفاق داده. ما می‌دیم در صورت عامل حمله با آمر حمله اون کسی که دست دهنده است، ما همه اینا رو میدونیم، شما هم میدونید، شنونده هم میدونن، همه میدونن کی هستش. من خودم به زعم خودم میدونم چرا این غرامت گفته میشه، فلان گفته میشه، به خاطر اینکه میخوام مسیر سالگرد ما منحرف بشه به این سمت که میخوان که بگن که ما حواسمون به خانواده هست و داریم نهایت سعیمون رو میکنیم که دلجویی کنیم، ولی واقعا این درسته؟ این اسمش دلجویی هستش؟ این قضیه به جای این قضیه دادگاه تشکیل بشه، شفاف بشه همه چیز، چرا اون چیزی که حق به ما هست رو انجام نمیدید؟ از این چرایی ها زیاد هستش و ما هم میدونیم که اینها بازی هایی هستش که قدیمی شده، بازی هایی هستش که روش فکر شده که این بازی ها انجام بشه تا در واقع چند نفر رو بتونن رضایتشو بگیرند، چون بعد از این قرارداد میخوان رضایت بگیرن، بگن اون تیتر بزنن که ما رضایت خانواده ها رو گرفتیم و یه همچی چیزایی. حتی اگه 175 نفر خانواده هم رضایت بدن، من یکی تو این داستان حتی اگه یک نفر شاکی خصوصی می پرونده داشتون پرونده باید جرم پیدا کنن.
آقای قنچی، یک سال تمام شما پیگیر بودید، پیگیر دادخواهی و روشن شدن حقیقت. تمام این یک سال شما از همسرتون، از پارسا، از دورسا حرف زدید. من میخوام از خود شما سوال بکنم، از اینکه اون موشک از علیرضا قنچی چی ساخت، تبدیل به چی کرد؟
سوال خیلی خوبیه، چون من خودم در مورد این مسئله خیلی فکر میکنم. اینه که من اصلا آدم سیاسی نیستم، یعنی اگه از من بپرسید مثلا چه میدونم مثلا فلان کس کی هستش، نمیدونم مثلا نماینده مجلس کی هست یا نیست. من تا قبل از این بر اساس نوع شغلی که داشتم کار مهندسی انجام میدادم تا قبل از این فاجعه، سرم تو کار خودم بود، هممون خانوادگی سرم تو کار خودمون بودش، داشتم زندگی خیلی نرمالی رو با تمام مشقاتی که یک مهاجر میپذیره جهت فقط زندگی بهتری که ممکن استش آینده بهتری برای بچه های من بسازه و اون پلنینگی که اون برنامه‌ریزی که میکنید برای خانواده داشت مسئله تقیی میکرم. نه فائزه، نه من، نه ما هیچ کدوم، نه در مورد سیاست، نه در مورد آدم های سیاسی اطلاعاتی داشتیم، نه چیزی. سرم تو کار زندگی خودم بود. اتفاقا خیلی جالبه که خیلی وقتا این جمله رو من میشنوم که به من میگن که نگران نباش، الان بچه‌ها توی جای خوبی هستن، دارن، حالا جای خوب منظورشون نمیدونم بهشت یا هر چی که هستش. من آدم معتقدی هستم، ولی در جواب این صحبت ها یک بار اینجا بگم، چون خیلی وقت جواب نمیدم، من بچه‌ها کنار من نمیگم تو بهش بودیم، ولی زندگی خوبی داشتیم، چون زندگی میکردیم، از کنار هم دیگه بودن، کنار هم دیگه لذت یک خانواده رو داشتیم. بعد از این اتفاق دیگه علیرضا قنچی علیرضا قنچی سابق نیست، توان کار کردن نداره، توان تمرکز نداره. اینها افکت هایی هستش که اثرات قرص هایی هستش که مطرح شده توی مدت. و من غیر از اینکه سعی کردم که برگردم به محل کارم و فلان اینا، بیشتر از یک ماه نفسم طاقت بیام کمتر شد، چون دیدم که تمرکز ندارم، نمیتونم، چون کار من کار حساسی هستش توی اینجا. دیگه اون آدم سابق نیستم از لحاظ جسمانی، از لحاظ منتالی، مغزی اینا. تنها چیزی که برام بعد دیگه اصلا انگیزه ای ندارم برای ادامه خیلی از مسائل روزمرگی زندگی سابقم. تنها چیزی که برام مونده این هستش که بتونم حق و حقوق بچه‌هامو در حدی که در توانم هست میجنگم که برسونم اونجا، چون که اعتقاد من آدم معتقدی هستم، اعتقاد به اون دنیا دارم. میخوام یه روزی که از این دنیا رفتم، دورسا، پارسا و فایسا من انجامم بتونم تو چششون نگاه کنم، سرام بالا بگیرم، بگم که پدرتون، همسرت سعیشو کرد تا جایی که تونست. این تنها چیزی هستش که بقیه آدمی که صبح از خواب بلند میشه، بعد از که از خواب بلند میشه یادش میاد، میبینه تمام زندگیش نابود شده، دیگه چیزی برای ادامهش نیستش، یه ماموریت شده. همین.
رادیو فرداست.
سفارت خودش مطرب صدا کرد، به خیال خام کشتن ترانه همه را خاطر ساز قصه ها کرد.
ما گذشتیم و آینده و حالیم، ذات عشقیم و همیشه بی زوالیم، نه سزاوار سکوت نه اهل تسلیم، هم صدا و هم ترانه یه سنسلی. ما جدایی ناپذیریم،
رنگ تکرار نمیگیریم،
زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمیمیریم. ما همون هستیم که بودیم، نوه نیستیم و سرودیم، ای که دوزخ تمامی قاتل عشق و کلامی.
به خیال خام خود باش تو، هم اما بی دوامی، کار تو خاطر سوزی، کار ما خاطر سازی.
بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی، بازی کن تا آخرین دست، آخر بازی می بازی.
ما جدایی را پذیریم، رنگ تکرار نمی گیریم، زنده از دولت عشقیم تا قیامت نمی میریم.
ما جدایی را پذیریم، رنگ تکرار
تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شینا میکنم.
گفتم سلام خانوم، دیگه برام قانون به من قانون جنگه.
She's never home but she plays in a band. I don't know if you understand. ترانه های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
شب و از پنجره شست، وقتی تاره عنکبوت بسته بود این صندوق پست. اومدی وقتی که دیگه تلفن زنگ نمیزد، وقتی من مونده بودم با یه بغل خیال بد. اومدی تا در بیام از توی جلد خستگی، اومدی تا منو بسپاری به دست. یکی تو دنیا حرفای منو شنید، یکی اومد تا بفهمه لهجه زخم منو، یکی اومد تا ببنده جاده برگشتنو. اومدی تا در بیام از توی جلد خستگی، اومدی تا منو بسپاری به دست.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
Senorita, I wish I could pretend I didn't need you, but every شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
Radio 5. فردا.
بی تو تک و تنهام، چه سر دستام، معلومه کجایی، معلومه کجایی. بی تو منو دریا، بی تو شب و سرما، کجایی با کی الان، هم که تیره و تار فرما. فکرم باش که زره تو، که فکرت یه سره زده به سر من، منو یاد تو شم. فکر من باش یه زره تو، که فکرت یه سره زده به سر من، منو یاد تو شم. دیوونه کرد میزنم بی تو توی دل شب، فرقی نداره که چی میشه تش، میخوام یه امشب و دیوونه شم. چرا نگاه تو میدوزی ازم، دنیا رو واسه بریزم به هم. گل بودی خوشیدی خیلی قشنگ، بی سر و سامونه این دل تن. باش یه ذره تو، که فکرت یه ذره زده به سر من، منو یاد تو شم. فکر من باش یه ذره تو، چه فکرت یه ذره زده به سر من، منو یاد تو شم. دیوونه کرد
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
رادیو فردا.
نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
از تو شیرین شده شور غزلهای من، در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من، پر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکران تر، از نسیم سبا مهربان تر، خبر شد از عطر دلانگیز حضورت همه دنیایم، ناخودآگاه به دیدار تو آمد مرا باز قدم هایم، پر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بی کروتر چشیده، از نسیم سما مهربان شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من، در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من، هر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکران تر، مرد طعم توفان چشیده، از نسیم سبا مهربان تر.